به فرد برای خودم هستش و فرمولاتور محصولات آرایشی بهداشتی و شوینده هستم.
بله خیلی عالی. چی کار سخت و ثقیلی از دستان توانمند و انرژی مضاعف یک بانو از تبار آذربایجان. خیلی موفق باشید و تبریک میگم خدمتتون.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند.
اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
بفرمایید که شما به کار با چه منظری نگاه میکنید؟
ببینید، اگر کار رو جبر بدونیم و اجباری باشه برای درآمدزایی، مطمئنن در عواقب اون میشه خستگی و ناامیدی، چون که بالاخره واقف هستید وضعیت کشور ما آنطور نیست که همه چیز به نفع تولید کننده باشه. هر روز که میگذره تنگناهای بیشتری برای فعالیت در حیطه صنعت داریم، ولیکن اگر اون عشق واقعی باشه، تلاش واقعی باشه، من مطمئن هستم، ایمان دارم که میتونیم بهترین و بروزترین محصولات رو با همه مشکلاتی که در داخل ایران و چه فراتر از ایران جلوی پای ما تولید کننده های ایرانی میذارن داشته باشیم.
بله، سپاسگزارم. شما کارآفرینی رو چگونه معنی میکنید و ویژگی های یک کارآفرین توانمند رو چی میشمارید؟
ببینید، کارآفرینی رمزش عشقه. عشق باشه، علاقه باشه، مطمئنن ایده های جدیدتری و انگیزهی هر روز بیشتر از دیروز بر دل و جان کارآفرین هست که بتونه رشد بکنه و کارش رو پیشرفت بده و هر روز به ارتقاء مجموعش فکر بکنه.
خیلی عالی.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
چقدر نیرو دارید شما؟
من 40 نفر نیروی مستقیم دارم، ولی خب تیم‌های فروشمون که در شهرهای دیگه، نمایندگی‌های دیگه هستن، خب فراتر از 40 نفر هست تیم‌های فروش.
بانو هم دارید از زنان؟
بله بله، تقریبا نصف کارمندان من همشون خانم‌های فعال هستن و خیلی هم کمک حالم هست.
در مسیر موفقیتتون دیگران چقدر سهیم بودن و نقش داشتن؟
ببینید، ایمان دارم به کار تیمی، چه در مجموعه خودم چه در خانواده خودم، همشون به نوعی نقش مهم و موثری داشتن برای پیشرفت کارم. از فرزندانم بگم که پا به پای من، از همسرم بگم که عین یک کوه همیشه پشتم بودن، از پدر مادرم بگم که امید و آرزو و فرشته هایی هستن که همیشه کمک حال من بودن.
خیلی عالی.
پشت هر زن یا مرد موفقی افراد دیگه هم هستن، فرد به تنهایی نمیتونه موفقیت برسه.
و سوال آخر من این که شما آیا در رابطه با کشور تاجیکستان و تبادل حالا کالا، تبادل فرهنگ، اعتقادات با بانوان سرزمین تاجیکستان، با مردم و دولت تاجیکستان تا حالا داشتید؟
خیلی سعی کردم با حوزه CIS یک تعامل و همکاری خوبی داشته باشم، ولی متاسفانه با تاجیکستان خیلی تلاش کردم تو اکسپو بتونم یک لاین ارتباطی بگیرم، ولی متاسفانه در بحث شوینده با هم زیاد همکاری نکردن. حالا اینو از شما ها میخوام که حمایت هم کنید، اگر بتونید با کشور تاجیک یک لاین ارتباطی رو برقرار کنید، یه پلی باشید برای اینکه ما بتونیم محصولاتمون رو در بازار تاجیک هم ارائه کنیم، ممنونتون میشم.
انشالله. گفتم سوال آخر، اما سوال آخر من معمولا اینه که سه کلید واژه‌ای که در مسیر راه همیشه همراه شما بودن.
عشق و انگیزه و تلاش.
موفق و معید باشید.
موفق باشید. خدا نگهدارت.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به بدی نهاده است، از جمله زن، و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی، برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی، در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام به زن اینه.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. سپاسگزار هستیم از همراهیتان و همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
همراهانی گرامی، شامتان بخیر باشه. در این لحظه شنونده برنامه پرتو از آفتاب باشید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
چه ربطی به آمریکا داره که ایران امکانات هسته‌ای و صنعت هسته‌ای داره یا نداره؟ این دخالت‌های ناواب، ناجور، غلط و زورگویانه است. برن اگر خیلی شما توانایی دارید برید. شنیدم در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیامونا دارن شعار میدن. 7 میلیون جمعیت طبق این گزارشی که دادن که شنیدید، در شهرهای مختلف آمریکا، در ایالات مختلف آمریکا علیه این شخص دارن شعار میدن. خیلی توانایی دارید اینا رو آرام کنید، برید اینا رو ساکت به خانه هاشون برگردونید. در کار کشورهای دیگه دخالت میکنن، پایگاه نظامی میسازن. تروریست آمریکاست، در واقع مظهر واقعی تروریست آمریکاست. میگه من طرفدار مردم ایرانم، دروغ میگه. این تحریم‌های ثانویه‌ای که چند ساله آمریکا اعمال داره میکنه و تعداد زیادی از کشورها از ترس تحت تأثیر او قرار گرفتن، این تحریم‌ها علیه کیست؟ علیه ملت ایران. شما دشمن ملت ایرانی، دوست ملت ایران نیست. میگه من اهل معاملم، میخوام معامله کنم با ایران، معامله کنیم. معامله ای که با زورگویی نتیجه او از پیش معلوم باشه معامله نیست، تحمیله و ملت ایران زیر بار تحمیل نخواهد رفت. ملت ایران زیر بار تحمیل نمیره، یه اسمش معامله نیست. بنشینیم صحبت کنیم و نتیجه این بشود مشخص میکنه. این زورگوییست. ایران رو نمیشه مثل بعضی از کشورهای دیگه با این زورگویی ها تحت تاثیر قرار داد. اشاره میکنه که در این منطقه به قول اونا خاورمیانه، به قول ما غرب آسیا، مرگ و نیستی و جنگ وجود داره. خب جنگ و شما را این میندازید. آمریکا جنگ پردازه، از جنگ رو آمریکا رو راه میاندازه، جنگ رو به وجود میاره. علاوه بر ترور جنگ افروزی میکنه.
همراهان گرامی، همکنون صدای ما را از کانال تاجیکی صدای خراسان خواهید شنید. در این لحظه ما و مخاطبان را میشنوید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام یادی خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان به بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت: راه اندازی پروازهای جدید میانی تاجیکستان و ایران، هند و اتحاد اقتصادی اوراسیا به دنبال راه اندازی تجارتی آزاد، رشد 44% صادرات ایران به تاجیکستان، گامی بلند ایران و ازبکستان در رشد تجاری و نرخ ارز در تاجیکستان. شهرهای تاجیکستان و ایران را خط سیرهای نوی هوایی به هم خواهند پیوست. فعلا شرکت سامان ایر تاجیکستان و وارش ایران در مسیر مشهد دوشنبه مشهد و تهران دوشنبه تهران پرواز انجام می دهند. با گزارش سپوتنیک بر اساس اخبار منتشر شده از 19 نوامبر سال 2025 از جانب شرکت هواپیمایی رایمون ایرلاینز پروازهای منتظم در سمت مشهد دوشنبه مشهد هفته دو مرتبه براه مانده خواهد شد. این در حالی است که شرکت وارش ایران در مسیر مشهد دوشنبه هفته دو مرتبه پرواز انجام می دهد. همچنین از 28 نوامبر پروازهای چارتری شرکت هواپیمایی کش ایرلاینز در خط سیر کش دوشنبه کش به نقشه گرفته شده است. این توافق پس از دیدار حبیب الله نظرزاده مدیر آژانس هوانوردی کشوری تاجیکستان با حسین پورفرزانه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران به دست آمده است. جانب ها ضمن ملاقات گسترش همکاری های دو جانبه در ساحه هوانوردی از جمله افزایش تعداد پروازها و افتتاح خط سیرهای نو را بررسی کردند. نظرزاده ضمن صحبت تاکید کرده است که در چارچوب تطبیق سیاست آسمانی باز برای تمام نوع خدمت رسانی ها در فرودگاه های بین المللی تاجیکستان به اندازه 40% تخفیف پیش بینی شده است. این اقدام با هدف جذب شرکت های بین المللی هواپیمایی و رشد منبعده همکاری های هوانوردی راه اندازی شده است. هند و اتحاد اقتصادی اوراسیا نقشه دارند تجارت آزاد را براه مانند. وزیر تجارت اتحاد اقتصادی اوراسیا اطمینان داد که این قرار من بعد با باز شدن امکانات های موجود همکاری بین کشورها مساعدت خواهد کرد. وزیر تجارت اتحاد اقتصادی اوراسیا اندری سلپنف با سفیر فوق‌العاده و مختار هند در روسیه وینای کومار ملاقات کرد. در این باره خدمات مطبوعاتی کمیسی اقتصادی اوراسیا خبر داده است. جانب ها مسائل همکاری اقتصادی بین اتحاد اقتصادی اوراسیا و هند از جمله کار درباره سازشنامه تجارت آزاد را بررسی کردند. سلپنف افزود رابطه های تجاری و اقتصادی بین اتحاد اقتصادی اوراسیا و دهلی نو مستحکم باقی میمانند و از بین بردن تعرفه ها در تجارت متقابل من بعد نیز به باز شدن امکانات های موجود همکاری مساعدت خواهد کرد. همکنون آمادگی فعال برای دور اول مذاکرات در خصوص سازشنامه تجارتی ادامه دارد. هند یکی از سمت های اساسی توجه کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا می باشد. قرار در باره آغاز مذاکرات با هند در باره سازشنامه تجارتی آزاد از جانب شورای عالی اقتصادی اوراسیا سال 2016 قبول شده بود. مقامات ایرانی میگویند تاجیکستان با بیش از 10 میلیون نفر جمعیت یکی از بازارهای اصلی صادراتی ایران در آسیای میانه است. با گزارش سپوتنیک غفور مقدم معاون امور بازرگانی اداره کل سمت خراسان رضوی در یک نشست گفت که در 6 ماهه امسال حجم صادرات ایران به تاجیکستان 178 میلیون دلار بود که از این میزان به اندازه 157 میلیون دلار کالا از گمرکات خراسان رضوی صادر شده است. و افزود که در نیمه امسال میزان واردات ایران از تاجیکستان به 44 میلیون دلار افزایش یافت که 26 میلیون دلار آن یا حدود 60% از گمرکات خراسانی رضوی انجام شده است. معاون امور بازرگانی اداره کل سمت خراسان رضوی اظهار داشت سال گذشته 75% از سهم صادرات ایران به تاجیکستان از گمرکات خراسان رضوی انجام شده که موجب درآمدزایی 98 میلیون دلار برای کشور شده است. غفور مقدم افزود که به لحاظ واردات نیز از 37 میلیون دلار واردات در سال گذشته از تاجیکستان 30 میلیون دلار یعنی حدود 80% از گمرکات خراسان رضوی وارد کشور شده است. و ادامه داد تاجیکستان با بیش از 10 میلیون نفر جمعیت یکی از بازارهای اصلی ایران در بخش صادرات به آسیای میانه است. و گفت ایران با تاجیکستان پیوندهای فرهنگی، تاریخی و اقتصادی مشترک دارد و خوشبختانه شاهد رشد و پیشرفت بودیم. و ادامه داد فرصت ترانزیتی کم نظیر هم از طریق مرز زمینی وجود دارد و با در نظر گرفتن این مسائل یکی از موضوعهایی که می تواند تجارت ما با کشورهای مختلف را تقویت کند برگزاری نمایشگاه های توانمندی های صنعتی ایران در تاجیکستان است که بتواند بازارهای موجود را حفظ کند. دویم سبد کالاهای صادراتی را بزرگتر کند و سوم بازارهای جدید صادراتی برای تولید کنندگان ما پیدا کند. با گفته معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کلی سمت خراسان رضوی، امروزه خراسان رضوی میتواند سبد صادرات استان را در تاجیکستان با صنایع دیجیتال، خطوط تولید، دانش فنی و خدمات مهندسی هم گسترش دهد. ایران در برابر تقویت همکاری های اقتصادی با تاجیکستان و بازار کشورهای دیگری منطقه آسیا مرکزی نیز توجه دارد. هفته گذشته توافقات با کشور ازبکستان صورت گرفت. توافقهایی به دست آمده بین وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با وزیران حوزه صنعت، سرمایه‌گذاری و تجارت ازبکستان در تاشکند، نوید بخش ایجاد جیش چشمگیر در سطح مبادلات تجاری و بازرگانی بین دو کشور است. گزارش در این زمینه میشنوید.
یک روز فشرده کاری برای وزیر سمت و هیئت همراهش در تاشکند ازبکستان. از مذاکره و ملاقات با وزرای حوزه صنعت، سرمایه گذاری و تجارت تا بازدید از شرکت‌های بزرگ صنعتی و فناوری، آن هم با چند هدف راهبردی از جمله تنوع بخشیدن به بازارهای صادراتی ایران، تقویت همگرایی با آسیای میانه، جذب سرمایه خارجی، بی اثر کردن حربه تحریم و فشار و در نهایت دستیابی به چشمانداز برنامه هفتم توسعه در حوزه صنعت، معدن و تجارت.
با توجه به اینکه مجلس مصمم هست که کشور در مسیری قرار بگیره که از ظرفیت‌های کشورهای همسایه بیش از پیش استفاده کنه، یکی از ظرفیت‌هایی که ما فکر می‌کنیم که مغفول مونده و خب ظرفیت خوبی هم هست به واسطه نزدیکیش به ما، ظرفیت آسیای میانه هست.
ما همسایگان متعددی داریم، بسیار راغبن که با ما همکاری بکنن، کشورهایی که اطراف ما بازار بسیار بزرگی را تشکیل میدهد.
خوشبختانه در زمینه قوانین مقررات ما امروز آنچنان گیره به قول معروف که در کار باشه به اون صورت نداریم، بیشتر مسائل و مشکلات اجرایی است. قطعا اینها رو ما در برگشت در کمیسیون صنایع باز به بحث خواهیم گذاشت.
سید محمد عطابک همچنین بعد از بازدید از بزرگترین شرکت تولید کابل‌های مسی و آلومینیومی ازبکستان با مدیران ارشد آن به گفتگو نشست. درخواست مدیر عامل شرکت‌های آلوتکس و پروکاب ازبکستان برای خرید سالانه 30,000 تن مس و 30,000 تن آلومینیوم از ایران با پیشنهاد وزیر صمت تکمیل شد.
در کیس شما پیشنهادمون اینه که برای اینکه شما تداوم تولیدتون مثل کارخانجات ایران حفظ بکنید، اینه که تو صنایع بالادستیتون یه سرمایه گذاری مشترک بکنید، تکنولوژیش هم ما میاریم، مواد مورد نیازش کنسانترش هم ما تأمین میکنیم، ما هم 50% درش شریک میشیم که تکنولوژی و کار رو خودمون اجرا کنیم، اینجا هم به اون خلوص برسیم.
به هنگام دیدار سید محمد عطابک با لذیذ قدرتوف وزیر سرمایه گذاری و تجارت ازبکستان، بابور اسلاموف وزیر صنایع معدنی و زمین شناسی این کشور هم خود را به محل ملاقات رساند تا در فشردگی برنامه های وزیر ایرانی از زمان و فرصت بهتر استفاده شود. مذاکره‌ای که به ترسیم نقشه راه همکاری های گسترده بر اساس اراده مقامات عالی دو کشور و توافق برای رفع موانع از پیش پای تجارت و بازرگانی ایران و ازبکستان ختم شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال گشودن درهای تازه به روی تجارت و بازرگانی ایران است. در این مسیر چه جایی بهتر از کشورهای منطقه و همسایگان؟ سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، تاشکند، ازبکستان.
حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در بازارهای تاجیکستان این شب روز 1 روبل روسی برابر با 11 درم، 1 دلار آمریکایی برابر با 9 سومانی و 28 درم و 1 یورو 10 سومانی و 74 درم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت از بخشی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
دوستانی شنونده، ادب دوستانی عزیز، از شما دعوت میکنیم برنامه خودتان ادبستان را بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از باز که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دستاده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دستاده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه دیگر از سلسله ادبستان را در خدمت شما عزیزان آغاز می‌کنیم. در مسجد مقدس مرکز پخش صدای خراسان.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، میپردازیم به اصلی موضوع برنامه این ساعته که مانند به چند برنامه گذشته ادبستان است در رابطه با انعکاس سیمای نورانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آینه ادبیات پارسی. لطفاً همراه ما باشید با ادامه گفتار این ساعته ادبستان با صلوات بر محمد و آل محمد.
مرحبا ای بلبل باغ کهن، از گل رعنا بگو با ما سخن. مرحبا ای قاصد تیار ما، میدهی هر دم خبری از یار ما. مرحبا ای بلبل باغ کهن، از گل رعنا بگو با ما سخن. مرحبا ای قاصد تیار ما، میدهی هر دم خبری از یار ما، خبری از یار ما. صلواتو صلواتو صلوات صلوات علی محمد، صلوات صلوات علی محمد. صلواتو صلواتو صلوات صلوات علی محمد، صلوات صلوات علی محمد. مرحبا ای رهنمای راه دین، از روشن شد مرا چشم یقین. یا قلبم طینت پاکیز تو، شد گلستان آدم خاکیز تو. مرحبا ای رهنمای راه دین، از تو روشن شد مرا چشم یقین. یا قلبم طینت پاکیز تو، شد گلستان آدم خاکیز تو، آدم خاکیز تو.
شنوندگان عزیز، در راستای انعکاس سیمای نورانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم
در ادبیات پارسی چند برنامه و مطلب‌های را ارائه کردیم. این موضوع به حد گسترده و پرغناوت است که وقت و زمان برای حرف گفتن درباره آن کفایت نمی کند. با این وجود تلاش خواهیم کرد به هر حال بر اساس وظیفه خود نسبت به مسئله انعکاس سیمای نورانی پیامبر در ادبیات عالم شمول پارسی گفتارهای را تدارک ببینیم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
صلواتو صلواتو صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد صلواتو صلواتو صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد رهنمای هادی راه هدا زان که هستی در حقیقت رهنما از تو روشن کوکب ایمان من پرده بردار از رخ این جان من رهنمای هادی راه هدا زان که هستی در حقیقت رهنما از تو روشن کوکب ایمان من پرده بردار از رخ این جان من پرده بردار از رخ این جان من از رخ این جان من صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد على محمد على محمد على محمد على محمد.
شنوندگان عزیز، همون چوری که در گذشته نیز اشاره شد، یکی از منبع‌های صفات پیامبر توسط ادیبان و شاعران پرداختند به رویدادها و حوادث از روزگار این ابرمرد تاریخ است که از جمله آنها معراج ایشان است.
این شب تاریکی ظلمانی شده چون ماه تابانی، همین رفتی به جولانی مبارک و دوان میراجه، الله جان همان رفتی به جولانی مبارک و دوان میراجه.
معراج نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم واقعی بسیار عظیمی است و شاعران و نویسندگان از کنار این واقعه به سادگی گذر نکردند و در اغلب مواردها این واقعه تاریخی را دستمایه مضمون آفرینی خود قرار دادند که در این رابطه 15 معراج نامه با نثر انشاء شده و معراج نامه های منظوم نیز فراوان است، چنانه که پروین فاتحی کتابی در رابطه با معراجنامه‌های شاعران دارد و معراجنامه‌های شاعران را گردآوری و در کتاب خود معرفی کرده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همونطوری که در جریان گفتارهای سلسله ادبستان مخصوصا در برنامه های آخر ذکر کردیم، یکی از خصوصیات و ویژگی های خاصی که در ادبیات پارسی همیشه مطرح بوده تفسیر و تمجید از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک ایشان بوده است که بخصوص در قالب معراج نامه در ادبیات مشهور است. شمار زیادی از شاعران و ادیبان برجسته پارسی گو به این موضوع روی آوردند که یکی از آنها ابو علی ابن سینا، بزرگمرد ادب و علم پارسی زبان است. راوی برجسته ایرانی استاد بهروز رضوی در این باره توضیح می‌دهد.
ابو علی سینا رساله‌ای دارد به نام معراجیه که شاگردانش آن را به عنوان معراج‌نامه در تاریخ ادبیات و عرفان ایران ثبت کردند. حتی به صورت کتاب هم رساله با همین عنوان معراج‌نامه منتشر شده است. این اثر ارجمند را مصححان گوناگونی با تعلیقات و تفسیرهای مختلف به چاپ رساندند و همگی بر اهمیت آن تأکید کردند. در مورد محتوایش هم باید گفت که این رساله در مورد معراج پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است و تألیفش ارادت شیخ الرئیس را با آن برگزیده خدا نشان می‌دهد. درباره ساختار و ترتیب مطالب معراج‌نامه باید بگوییم که در دو بخش تنظیم شده‌اند. بخش اول در واقع مقدمه ای مفصل درباره عقل و چگونگی معقولات. بوعلی اشاره می‌کند که انسان روی هم رفته از دو بخش جسم و جان تشکیل شده است. سپس به جایگاه عقل و نفس در این ارتباط می‌پردازد و رابطه آنها را با یکدیگر شرح می‌دهد. بوعلی سینا در اواسط مطالب معراج‌نامه تربیت هفتگانه ای را برای انسان مطرح می کند. به نظر او طهارت و لطافت در تربیت اول حاصل می شود. در تربیت دوم علم نصیب انسان می گردد و در تربیت سوم طرب و نشاط. تربیت چهارم به نظر او بزرگی و عظمت به همراه دارد و تربیت پنجم قوتهای حیوانی حجاب می شوند. در تربیت ششم زهد و علم حاصل می شود و سرانجام در تربیت هفتم عزم درست و رأی ثابت به دست می‌آید. ابن سینا در بخشی از معراج‌نامه به تفاوت عقل و علم می‌پردازد و لب کلام او در این مورد چنین است که می‌گوید این تفاوت در اسم است و حقیقت آن یک چیز است. دریابنده علم عقل است و خود دریافتن علم است. اینجا بوعلی اشاره‌ای هم به شرف و منزلت دارد و معتقد است که علم قوت روح است و در همین راستا است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید کسی که علمش کم است عملش هم کم است. پس از این مقدمات بوعلی سینا وارد بحث معراج می‌شود و می‌کوشد که رمز آن را برای خواننده اثرش شرح دهد. آنچه او در این اثر مطرح می‌کند به قدری جذاب است که خواننده عادی را هم برمی‌انگیزد و به موضوع علاقه‌مند می‌کند. آیا تا به حال درباره معراج اندیشیده این؟ جواب به این سوال معمولاً منفی است، مگر آنکه کسی محقق باشد و بخواهد در این باره تحقیق کند. ولی ابن سینا با نوشتن معراج‌نامه مردم عادی را هم به مسئله معراج علاقه‌مند کرده. آن هم با بیان روان و شیوا و نفسی به غایت بلیغ و فصیح. میگوید مقدار عروجی که در توان عقل است هرگز در توان جسم نیست. او بیان چنین حقایقی را برای نااهلان به شدت معن می کند و در این باره روایاتی هم می آورد. بعد از این مقدمات قصه معراج را از زبان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل و توضیحات و تأویلاتی همراه آن می کند. حال ببینیم واقعه معراج چگونه اتفاق افتاد. شیخ الرئیس میگوید پیامبر شبی در منزلش در حالتی بین خواب و بیداری بود که ناگهان جبرئیل با هیئتی بسیار زیبا و چشم نواز بر حضرت وارد شد. از ایشان خواست که همراه او را بیفتد تا در طی مسیری عقلانی برخی از اشکالات و ابهامات در نظر پیامبر گرامی زدوده شود. ابن سینا از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کند که به همراه جبرئیل روان شدم. این حرکت را ابن سینا این طور تعبیر می‌کند که پیامبر در آن لحظه از عالم محسوسات برآمد و به مدد عقل غریزی و بر اثر فیض قدسی به همراه جبرئیل روان شد. سپس ابن سینا این جمله بعدی پیامبر را می‌آورد: وقتی خواستم بر براق که از خر بزرگتر و از اسب کوچکتر بود سوار شوم، سرکشی کرد و جبرئیل یاری داد. ابن سینا این گزاره را اینطور تأویل می‌کند که براق عقل انسانی بود. البته از عقل انسانی بزرگتر و از عقل صادر شده اولیه کوچکتر. و کلمات پایانی جمله را هم اینطور تعبیر می‌کند که چون براق در عالم جسمانی بود مانع شد از اینکه سوارش شوم، فلذا قوت قدسی مرا یاری داد. این شرح و تفسیر زیبا همینطور ادامه دارد و معراج نامه را به یک اثر داستانی زیبا که البته عین واقعیت است تبدیل کردند.
شنوندگانی عزیز و ارجمند، گفتار ادبستان در این لحظات رو به پایان است. امید است گفتار ما در زمینه انعکاس سیمای نورانی پیامبر در آینه ادبیات پارسی مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد و انشالله این رویه را در برنامه های بعدی نیز دنبال خواهیم کرد. با این امید که همگی ما و شما از پیروان و رهروان راستینی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش باشیم. در پناه خدای متعال باشید.
یارانی همراه همکارانم برنامه نمایش را آماده پخش دارن، بشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
راز دریاچه سیاه. نویسنده حکیمه فرهنگ می. بازیگران: امیر منوچهری، سعیده فرزی، رازیه مومیوند، رامین پوریمان، کرامت رودساز، مهرخ افضلی، شمسی صادقی، مجید سهرابی، نازنین مهیمنی. گوینده بهناز بستاندوست. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. کارگردان مینو جبارزاده. صدا بردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده نوید جولایی. قسمت پایانی.
همراهان گرامی نمایش‌های رادیویی سلام، وقتتون خوش. در 4 قسمت گذشته نمایش راز دریاچه سیاه شنیدیم در بهار 1798 کاراگاه والتر هریس به همراه همسرش هلن وارد شهر کوچیک کستلتون واقع در مرکز کشور انگلستان میشه. شهری با مردمی بی سواد، بسیار خرافاتی و به شدت تحت سلطه کلیسا. با دریاچه‌ای که اهالی ازش میترسن و براش افسانه سرایی میکنن. اون اومده تا قاتل شهردار جاشوا لنت رو پیدا کنه. یکی از متهمان اصلی قتل شهردار لنت، پسر شهردار یعنی جاناتان لنته. کاراگاه هریس تحت فشار رؤسای خودش در لندنه. اونا میخوان پرونده هر چه زودتر بسته بشه. هریس رو تهدید کردن که اگه رسیدگی به پرونده بیش از این ادامه پیدا کنه توبیخ میشه. در آخرین قسمت نمایش راز دریاچه سیاه با هم همراه میشیم تا این راز برای ما هم گشوده بشه.
پاییز 1797، انگلستان، شهر کوچک کستلتون، نزدیک دریاچه.
میدونستم میتونم اینجا پیدات کنم.
از اینجا برا وینتر. غروب امروز خیلی سردتر از غروبای دیگه است.
همه میگن پاییز امسال یکی از سردترین پاییزایی که تجربه کردم.
میخوام تنها باشم.
میتونیم کنار هم تنها باشیم.
منظورم تنهای تنها.
یکی دو تا سیب امرامه. میخوری؟
نه هیچی نمیخورم.
جانتان باید بذاری به زخمات رسیدگی کنم.
فقط برو دست از سرم بردار وینتر.
خب اینجوری عفونت میکنن، شاید مریض بشی.
این باعث میشه بمیرم و زودتر برم پیش مادرم و باتریکس. پس مهم نیست.
این بزرگترین لطفیه که میتونی در حق پدرت بکنی.
منظورت چیه؟
خب وقتی تو بمیری اون عمارت تمام و کمال مال پدرت میشه و دیگه اثری از تو و مادرت تو عمارت باقی نمیمونه.
اینا رو مادرت بهت گفته؟
خدمتکار خونه های بزرگ خیلی رازا رو میدونن که کسی نمیدونه. راستی چرا جاشو از خانواده مادر که صاحب واقعی عمارت بودن متنفر بود؟
توی انگلستان زنا نمیتونن ملکی به نام خودشون داشته باشن.
خب
و گویا الکساندرا مادر پدرم وارث خونه کوچیکی از یه شهر دیگه بوده که دولت مصادره میکنه.
این معلم جدیده مرتب بچه ها رو کتک میزنه. منم دیگه نمیتونم سر کلاسش برم مگه اینکه شهریش رو کامل بدم.
دلم براشون نمیسوزه، حقشونه.
ازشون ناراحتی؟
وقتی داشتم بیاتریکس رو توی شهر میگردوندم همون بچه ها بهش زنگ میزدن و بهش ناسزا میگفتن.
ما خب نمیدونستن دارن چی کار میکنن. پدر مادرشون گفته بودن که این کارو بکنن.
برای من فرقی نمیکنه، چون مطمئنم این کارشون قلب بیاتریکس رو شکسته.
باور کن خودشونم پشیمونن.
پشیمونی اتفاقی رو که افتاده عوض نمیکنه. پشیمونی بیاتریکس منو به من بر نمیگردونه.
تو خودتو مقصر میدونی؟ آره
من وقتی که بیشتر از هر زمان دیگه به هم نیاز داشت کنارش نبودم.
تو تلاشتو کردی
اما نتونستم قانعش کنم که برنگرده خونه.
چی میگم؟ خب شاید کاری داشته.
چه کاری؟ من بهش تاکید کردم یکی از جاهایی که قطعا دنبالش میگردن خونه خالیلیلیه.
نمیدونم.
و اون دختره لجباز دقیقا چی کار میکنه؟ کمتر از 2 روز بعد برمیگرده خونه.
بیا بهتر یه چیزی بخوری. مطمئنم نمیخواد تو رو توی این وضعیت ببینه. بیا.
تازه توی دهنم مزه خاک میده.
شاید مردت نتونه براش این کاری بکنه، اما تا وقتی هنوز زنده باشی میتونی انتقامشو بگیری.
کاش حداقل دفنش میکرد. هر بار سطح آبا نگاه میکنم از درد نفسم بند میاد.
میگم شاید پری دریایی به آتریکس رو با خودش برده.
شاید این تصور قشنگتریه.
خیلی خوب، شب عید پاک من به اینجا میام تا آرزو کنم. خب تو هم بیا.
باشه.
جانتان شاید به آرزو برسی.
بهار 1798 انگلستان، جنگلی در شهر کوچک کستلتون.
وینتر، پسرم، قرار شد دیگه به هم بگی مامان، درسته؟
ولی آخه تو وقتی که به همسرتون نگفتید که نمیشه.
دیگه چیزی نمونده. همسرم امروز صبح به نیروهای پلیس نزدیکترین شهر تلگراف زد که قاتل رو پیدا کردیم.
خانم مامان، لطفاً.
حالا شد، حالا خوب شد. همین که این پرونده تموم بشه استرس والتر هم از بین بینه و میتونم درباره یه به فرزند گرفتنت باهاش صحبت کنم. خوشحال نشدی؟ تو چرا نگرانی؟ نگران نباش، والتر زاهدش جدیه ولی قلب مهربونی داره.
گفتید که پلیسا که میرسن؟
چه فرقی میکنه؟
مامان به هم بگو، خواهش میکنم.
یه چیزی حدود دو بعد از اون.
پس وقتمون خیلی کمه.
خوشحال نشدی؟ دوست نداری با ما به لندن بیای؟
معلومه که خوشحال شدم. داشتن مادری مثل شما آرزوی هر کسی.
پس چی شده؟ داری نگرانم میکنی؟
وقتی برسیم صحبت میکنی. باشه.
دلیل این همه عجله چیه؟
دیگه زمان نداری، آخه دیر شده.
داریم کجا میریم؟
جنگل نزدیک دریاچه.
چرا؟
خب اول باید خودتون ببینین، همینطوری نمیشه که.
چرا نشه پسرم، با هم حرف بزن.
آخه همینجوری حرفمو باور نمیکنی.
عزیزم چرا باور نکنم؟
چون تو منو نمیبخشه.
ببینم چیزی مربوط به پرونده پیش توه؟
یه جورایی.
خدایا، تهدید کرده بود که چیزی به کسی نگی؟
آره.
نکنه وسیله ای که باهاش باباشو کشته. وایسا، ما باید مستقیم بریم پیش والتر.
نه.
چرا؟
چون وقت نیست، تو باید خودتون ببینید تا باور کنید.
او پسر بیچاره، دیگه لازم نیست بترسی.
من نمیترسم.
میدونم عزیزم، میدونم تو پسر شجاعی هستی، اما همسرم دیشب یواشکی بدون اجازه کلیسا وارد امانت لنت شد و
داره دیر میشه. بریم.
اون پیراهن زنونه‌ای که باهاش پدر ویلسون رو ترسونده بوده اونجا پیدا کرده. پرونده حل شده. اون کار جاناتان بوده.
نه اینطور نیست.
چی؟
کار جاناتان نبوده. و اگه دیر برسیم میندازن زندان.
فینتر، تو چی داری میگی؟ دیگه کار کی میتونسته باشه؟ کار لیلی اسمیت؟ ولی اون که به سختی را میره.
کار خاله لیلی هم نیست. نه
آخی وینتر، دارم گیج میشم. خب دلیل همه این چیزا چیه؟
من همه واقعیت رو نگفتم.
یعنی چی؟
جاناتان ازم قول گرفت که به هیچ کس چیزی نگم.
من متوجه نمیشم. نشنیدی چی گفتم؟ گفتم پرونده حل شده و ما بالاخره میتونیم از اینجا بریم و همه چیزو فراموش کنیم.
اون شب من دیدمش.
چی؟
من قاتل رو دیدم. من همه چیز رو دیدم.
تو چی داری میگی بچه؟
قول دادم چیزی نگم، اما نمیتونیم بذاریم جاناتان بیفته زندان.
اگه قاتل جاناتان نیست، چرا جاناتان ازت قول گرفته که به کسی چیزی نگی؟
باید ببینی، همینجوری نمیشه.
بایستا ببینم همینجا. تو داری منو میترسونی.
نباید وقت رو تلف کنی.
اگه بهم همین الان توضیح ندی چی شده، من حتی یه قدم دیگه هم بر نمیدارم. وینتر بود.
خب تا جایی که رسیدم دریاچه واقعیت بود.
خب
اما دروغ گفتم. وقتی من رسیدم کسی نبود.
یعنی جسدم نبود؟
نه، هیچی نبود.
پس چی؟
همین که برای برآورده شدن آرزوم از آب دریاچه خوردم، شنیدم که یکی داره به دریاچه نزدیک میشه و رفتم قایم شدم.
شهردار بود؟
آره، خودش بود. من دیدمش که اومد نزدیک دریاچه و شروع به حرف زدن کرد.
چی میگفت؟
یه چیزایی درباره این که به آتریکس مقصر بوده، چون فرد اشتباهی رو انتخاب کرده. فکر میکرد داره با روحش حرف میزنه که یهو
که چی؟ خب بعدش چی شد؟
یهو دیدم یه چیزی داره روی سطح آب تکون میخوره.
یهو عیسی مسیح، وینتر، اگه این یه شوخی، اصلا شوخی مناسبی نیست، نه وقت مناسبیه نه جای درست.
نه به خدا دروغ نمیگم، دیدید گفتم اول باید ببینیدش بعد باورم میکنید.
الان میخوای بگی که پری دریایی دریاچه رو دیدی که شهردار رو گرفت و با خودش کشید زیر آب؟
نه کار پری دریایی نه،
یه سواسی
کار من بود.
یا مریم مقدس،